باز هم بسم الله الرحمن الرحیم.
بل وجه الثانی ان استهزار از صور و زهول انها من غیر نسیان و نسیانه یوجب و تغایر قوتن فإن الاستهزار حصول الصورت فی القوتن و زهول و زهول حصولها فی الحافظه دون المدرکه و نسیانه زوالها عنهما. این دلیل قوم بر مغایرت حس مشترک با خیال با انبارش، که آنها دو دلیل اقامه کردن، این دلیل دومه، بچه دومه، بچه اول را فاضل شارح عنوان کرد و تضعیف کرد که حرفا گذشت، حالا این بچه دومه. دلیلی که آقایان در کتاب نفس آوردن که حس مشترک غیر از خیاله، حالا الان داریم دلیل دومشون نقل میکنیم. بعد اشکالی که فاضل شارح داره، حالا دلیلشون اینه، میفرمایند که آدمی یه وقتی استهزار این صور داره، این صور همان مثل محسوساتن که از این جداول، از این حواس ظاهره به بنتاسیا تعدیه شد، اینها را استهزار داره. یه وقت هم هست که از این صور ذهول داره، سهول دارد، توجه به آن ندارد، سهول داره، نه نسیان، سهول دارد، من غیر نسیانه. تا التفاتی بکنه میگه اینه، چون فراموشش نشده، منسیگش نیست. یه وقت صرف استهزار صور هست که هستن، استهزار داره. یه وقت هستند و ذهول داره. یه وقت هم نسیان است که برمیگرده میخواد اون صور رو پیش بیاره، اون چرا که به این قبا ادراک کرده اینها را به خاطر بیاره، میبینه که حافظه یعنی خیال از دست داده، که احتیاج دارد به کسب جدید، دوباره باید بره ببینه بشنوه، از یادش رفت دیگه. صور محسوسه الان حرف در معانی و بله معانی معقول و اینها نیست، در همین صور محسوسه. پس از این که استهزار داره صورت را و یه وقت میبینی دارد و زاهله، و یه وقت میبینی که هرچی میخواهد اون صور را به خاطر بیاره نمیتونه، پس بدان که استهزار دارد که دارد. پس اینها در یک مرآتی همه جمعن و اینها را میبیند، این استهزار. و یه وقت دیگر که استهزار ندارد، به محض التفات میگوید بله این صورن، باز اینها را آسان میدهد، که حالا این ادراک دومه، که دیروز هم اشاره کردیم استهزار بود، اینها رو به انبار زده، حالا دوباره اینها رو میشورانه، سان میدهد، میگه ولی اینها هستن. اینی که الان سان میدهد از موتن قوه خیال اونها را در آورده، در مرآت حس مشترک تصویرش نموده، شکلش داده به همون صورت و مثال محسوسش، تمثلش داد، مرتسمش کرد، تحققش داد بدون تجافی از خیالش. یعنی در این حال که در خیال حقیقتش نهفته هست، اون معنا رو در حس مشترک هم آورده. اینها دیگه تجافی از موطنشون نمی کنن که در به در برود از موطن خیال، حالا که اون صورت را بر در حس مشترک بفرمایید اون صورت از اون موطن به کلی برکنده شد، ریشه‌کن شد که دیگر قوه خیال ندارد، اینطور نیست، دارد و مثال او را هم در حس مشترک از اون سو آورده، ترسیم کرده. پس اونی که استهزار بوده هر اینی که ذهول هست و به محض التفات آن صور را تصویر و ترسیم میکنه، معلومه که در یک موطنی نهفته بود غیر از اون موطن استهزار صور، و الا استهزار صور اگر بود ذهول نبود. پس این دو موطنه، و اونجا که نسیان پیش آمده که معلومه به کلی از این موطن استهزار صور و از این موطن خزانش به کلی رخت بربست. پس حس مشترک که صور در اونجا مستحضرند، در پیشگاه نفس حاضرند و بدونها التفات هم دارد، با اون موطنی که این صور در اونجا تعبیه شدند، نهفتند در اون انبارش، خزانش قرار گرفته و ظاهر است، ولیکن به محض التفات اونها رو دوباره سان میده، این باید دو موطن باشه، دو مورد باشه. این دلیل دوم آقایان بر تغایر حس مشترک و انبارش خیال. تا برسیم ببینیم فاضل شارح ایرادش چیه. بل وجه ثانی ان استهزار الصور یک، و ذهوله انها من غیر نسیانن دو، که و ذهوله یعنی همون عطف بر استهزار ان سرش بیا، و ذهوله انها من غیر نسیانن دو، و نسیانه و ان نسیانه، که اینها یکی یکیشون کل واحده، اینها یوجب و تغایرن قوتن. پس اون موطنی که صورت حاضر است و اون موطنی که هست و نفس ظاهر است و به محض التفات او را سان میدهد و استهزارش میکند، میبایستی دو قوه باشن، اگر نباشه که همیشه استهزار مثلا، و نباشه که همیشه باید اون ذهول باشه. چرا یه وقت استهزاره و یه وقت ذهوله، ولیکن به محض التفات میشورانه و ترسیم میکنه. فإن الاستهزار حصول صورت هست فی القوتین، که هم در مدرکه و هم در خیالش حافظش، و ذهول حصولها فی الحافظه، ذهول حصولش در حافظه هست. اینی که عرض کردم اول فی القوتین، این از اون جهت که برد رسوندم تجافی نیست، تجافی نیست که هم در حس مشترک و هم در موطن خیالش قرار گرفته هست. این همچون نیست که به کلی پهلو تویی کنه، در اون موطن اولیش نباشه که نقل از مکانی به مکانی با عالم ماده قیاس کنیم، مثلا این شخص اینجا نشسته بود حالا رفته جای دیگر که اون مکان اول از او خالی، اینطوری نیست، نه که دیگه نفس گرفته. ولو این که محل ظهورش به لحاظ این قبا و اماکن به ضرب من التعبیر در اماکن در گرداگرد دماغ مغز که تشریحش بد میاد و یا در بدن اینها، ولو اینکه مجالی و مظاهر ظهورش متفاوتن، ولیکن همین که نفس گرفته در خیشتن داره. حالا ما این حرفا رو به لحاظ به ظهور رسیدنش و بروزش و از اون مطمئن غیب نفس پیاده شدنش به عالم شهادت نزدیک شدنش این نحوه بیان را داریم. تشریح آقایون دارم، فرمایش را عنوان میکنم. و ظهور حصولها صورت است فی الحافظه دون المدرکه. این مدرکه کی باشه؟ حس مشترک. حافظه باشه؟ خیال. حالا در خیال هست، در مدرکه نی، اما به محض التفات این را به نظر دوم، به ادراک دوم میشوراند، میآورد در همون مدرکه، همون مرآتش او را ترسیم میکنه، سان میده. و نسیان زبالوها صورت است انهما از هر دو قوه. این فرمایش آقایان دلیل دومشون در تغایر حس مشترک با خیال. اشکال فاضل اشاره و هازا ایزن ضعیفون، چنان که بچه اول رو تضعیف کرد، اینم هم این دو ضعیفون. لأن تجویز الحصول فی الحافظه حالت الظهول یختزل القول بأن الادراک لیس هو حصول الصورت فی المدرک. چطور شده که شما فرمودید که ادراک حصول الصورت است فی المدرک، اینجا هم که حصول در ظهور، حصول صورت است در خیال، حصول صورت است در خیال، چرا ادراک نباشه؟ شما فرمودید که حصول صورت عند المدرک این هست ادراک، و اینجا حصول صورت هست در نزد خیال و شخص ظاهر است و نمی فرمایید که ادراک است. خب ایشون الان یه تعبیر سر زبانی خودمون دعوای مبنایی داره. ایشون اول آمده خیال را مدرک دانسته، ثم حصول صورت رو در او میبایست ادراک باشه، چرا ادراک نی؟ و حال اینکه صحبت در اینه که خیال مدرک نیست و حافظه، ضابطه. ایشون بنابر اون اشکالی که پیش داشت، خیالم باید علاوه بر اینکه ضابط است مدرکم باشه، تا ادراک نکند، نیابد، نفهمد چگونه ضابطه، بر اون مبنا اعتراض داره. حالا به ان الادراک شما گفتید که لیس هو به حصول، بله، لان تجویز الحصول فی الحافظه حالت از ظهول باشه و از او خبر نداشته باشه، یختزل قول به ان الادراک لیس هو به حصول از صورت فی المدره. و حال این که شما فرمودید ادراک حصول صورت هست عند المدرک، و مدرک رو اینجا الان خیال گرفته، همطور که عرض کردیم. بل امرون، یعنی اون ادراک امرون وراءهو، ضمیر وراءهو رو بزنید به حصول. پس معلومه که حصول ادراک نشد. این که شما در اون فصل گذشته ادراک رو معنا کردید، علم رو معنا کردید، حصول صورته، چون عرض کردیم ادراک علم یک معناست دیگه، بله، تقریب تحقیقا این طوریه. حالا اون اونم اشاره کردیم، جناب علامه خواجه در تجرید و در شرح تجرید می فرمان حیوانات ادراک دارن، اما نمیگیم عالمن. بله، حیوانات مدرک هستن، نمیگیم عالم. که آیا ادراک و علم اینها به یک معنا هستند یا تفاوتی بینشون باید عنوان کرد قائل بشویم، که اشاره شده برسوندیم. خب حالا پس ادراک حصول صورت نشد، امران یه چیز دیگر شده ادراک ورای حصول. مثلا چه باشه ورای حصول رو اینجا چی معنا کنیم خوبه؟ برای حصول؟ بله، مطابق بحث. بله، حرفی که مثلا مورد قبول فاضل شهره باشه، اون امری که ورای حصوله، مثلا بگیم التفات. پس صرف حصول نشد، التفات هم میخواد. برای اینکه اگر صرف حصول باشه، در حالت ظهور که داراست، پس چرا ادراک نی؟ پس برگشت که التفات کرده به او، حالا میفرمایی که ادراکه. پس اون حصول ادراک نشد، این امری که ورای حصول ادراک شد، یعنی التفات که عرض کردیم. مثلا التفات فرمودی؟ خب یختز القول به ان الادراک لیسه هو حصول از صورت فی المدرک بل امران ورای مدرک. مثلا التفات مدرک ادراک است، نه حصول صورت عند المدرک ادراک باشه که شما این تو معنا کردید. و علی هذا تقدیر یحتمل ان تكون الصورت حاصله فی الحس المشترک دائما و الاستهزار موقوف علی حصول ذلک الامر. هیچ دلیل بر تغایر نمیشه حرف شما، بنابراین که حصول صورت در نزد مدرک ادراک نشد، التفات مثلا شده ادراک. من اینجا میگم که دو موتن را، دو قوه را برای چی بخواهیم؟ این چه دلیل شده بر تغایر حس مشترک و خیال؟ من میگم تمام این صور اندل حس مشترک تعبیه شده است. هرگاه نفس بدونها التفات کرد، این میشه بعد ادراک. التفات نکرد، بله، در حالت ظهورشه و مدرک نیم، همه باشند حس مشترک. چه دلیلی که برای حس مشترک بوده باشه؟ خیال. وقتی کار بنا شده به التفات باشه، همه در حس مشترک باشن، هر وقت نفس به اینها التفات پیدا کرد، ادراک باشه، حاضر باشه، استعزار باشه. به اینها التفات نکرده، استعزار نباشه، ادراک نباشه، ظهور باشه. دلیل بر تغایر دو قوه چه شده؟ اثبات خیال از کجا برای حس مشترک؟ و علی هذا تقدیر که ادراک حصول صورت نشده، بلکه اون امر ورای حصول صورت شد، اون التفات شد. و علی هذا تقدیر یحتمل ان تکون از صورت رو حاصلتن فی الحس مشترک دائما. این دائما برای اینکه این دیگه خیال انبارشو نمیخواهیم. و چه دلیل ده به اثبات خیال؟ خزانه او، خزینه او فی الحس مشترک دائما. و استهزار و موقوفن علی حصول ذلک الامری که عرض کردیم التفات باشه. هر وقت التفات پیش آمده، تحقق یافته، به اون چیزی در حس مشترکه، او رو استهزار داره، از ظهور در آمده، دیگه خزانه‌اش نخواه. این یه اشکال بر این دلیل شما. و ایزن القبت العاقله لیست لها حافظتون ما انها تستحضر و تزهل من غیر نسیانه و تنسا. خب حالا الانه بحث زود پیش آمد، منتها چون مسبوقی کتاب های دیگر که بحثش رو فرمودی، در زحمت نیستی که ترتیب بحث رو در قوای باطنه این تو پیش آمدیم دیگه، که حس مشترک و خزانش پشت ترش فرمودید قوه متصرفه به دو عنوان، سه عنوان، که متخیله، متفکره یا مفکره، هر دو گفته میشه، که میاد که همه متصرفه، متصرفه، متخیله، متفکره، مفکره، همه این قوه وسطینه، که این قوه وسطاست، قوه میانگینه، که به این اوصاف رو میستانیم. بعد از اون میاد فرمودید قوه واهمه که مدرک معانیه جزئیه. بعد از اون فرمودی انبارش که قوه حافظه هست. خب بعد یه قوه عاقلم داریم که مدرک معانی کلیه هست، حقایق کلیه، مدرک معانی کلیه، حقایق کلیه. اون قوه عاقله. و بعد میبینیم همین نسیان که در صور و در معانی جزئی میاد، در معانی کلیه میاد. یه معنا رو، یه حقیقت رو انسان فرا گرفت، بعد از مدتی میبینی فراموشش کرد و هرچی هم خودش رو فشار بیاره مثلا به یادش نمیاد. بله، احتیاج به کسب جدید داره. و یا نه، یه مقداری خودش شرونده به یادش آمده. حالا شما سوال میکنیم که قوه عاقله که ادراک کرد، انبار معارفش و حقایقش در کجاست که بدون ارتباط پیدا میکنه؟ یا به یادش میاد که تذکر شد میاد به یادش میاد، یا احتیاج به کسب جدید داره؟ خزانه او کجاست؟ شما میفرمایید خزانهش نمیشه که این قوای مادی باشه. این پنج قوه باطن را مثل پنج قوه ظاهر شمای مشا مادی میدونید و اون قوای پنجگانه شدن مادی. معانی عقلی هستن کلی، کلیات منتبع در ماده نمیشوند. میفرمایید قوه عاقله نفس ناطقه انبارش، خزانش، عقل فعال، عقل مفارق، ماورای طبیعت، به اونجا ارتباط پیدا میکنه که خیلی مسئله سنگین. به اونجا ارتباط پیدا میکنه و میفهمد حقایق را. اینطور حرف شماست دیگه، که حالا بحثش رو به تفصیل عنوان میکنه، شه حرفش رو پیش میاره، اما فرما شما اینه که از واهمه و حافظه بالاتر برویم، میرسیم به عاقله و خزانه او. عاقله مرتبه ایست از مرتبه شامخه نفس ناطقه که ادراک میکند کلیات را، و خزانه او هست عقل مفارق به اسم عقل فعال، که همه حقایق در اوست و نفس منتقل میشه، عروج پیدا میکنه، اعتلاء پیدا میکنه به او و اون حقایق مرسله مطلقه را در او میبینه، اون انبارشه. خب حالا بر این مبنای فرمایش شما، حالا که راجع به عاقله و خزانش اون فرمایش دارید، حالا فرمایش گفتار فاضل شارع اشکال پیش میاره که بر این وقت که شما خزانه عاقله او را میدانید، این اشکالش جرز میشه. و ایزن القوت العاقلم لیست لها حافظتون، قوت العاقله لیست لها حافظه، یعنی حافظه مادی نداره، خزانه مادی نداره. حافظه و خزانه چیه؟ عقل مفارقه. ما انها تستحضر و تزهل و من غیر نسیانه و تنسا، یه وقتم تنسا، همینطور هرچی که در باره این صبح رو و واهمه میفرمایید، معانی جزئی میفرمایید، اینجا همینطور یه وقت استحضار داره، یه وقت ذهول داره، من غیر نسیانه، یه وقت هم نخه تنسا، احتیاج داره به کسب جدید، اصلا ملکه را دست داده، ملکه را دست داده. چه بس این کتاب ها میخونید راجع به آقایانی که اینها ملکه استنباط و اجتهاد را به دست آوردن، بعد از حوزه درس و بحث و علم که حوزه کسب و کار بود، بله، رفتن در یک گوشه ای و اون سرمایه راکد مونده و کم کم اون قوه را از دست دادن. مجتهد بود، رجوع کرده به تقلید مثلا، این تو صنعتی را میدونست، حالا از دست داده، خیلی خوش مینوشت، حالا نخه قلم در دست میگیره میرن گوشاش خشنگی میره، این تو اون ملکه اون قوه رو از دست داده. به ان الادراک لیس هو به حصول الصورت فی المدر. بله دو خط بالا رفتم. و ایزن القوت العاقله لیس لها حافظتون معنها تستحضر و تزهل و من غیر نسیانه و تنسا. خب حالا این را که از شما قول گرفتیم به زبان فاضل شاره، فا این قلتم حافظتوها العقل فعال. بگی چرا؟ خب به عاقلم حافظه داره، منتها حافظش عقل فعاله. الان آقا همچه تو پرانتز به فیل جمله اشارهی در کتب قوم چون بحثش در پیش داریم، همین یک قسم عقل فعال در این کتاب عنوان میشه، جهات دیگر گفته نمیشه. اینها میفرماین عقل فعال یعنی مخلوق اول، یک میفرماین عقل فعال ترتب وجود به یک نحوه دستبندی در رتبه دهم، که بعد میرسیم به عالم اجرام و عناصر و طبیعت. این هم عقله که میشه رتبه دهم، میشه عقل دهم، نه جدا. حالا بحثش میاد در ترتب وجودی، سلسله طولی که تفره نیست، گزاف نیست، یه نحوه دستبندی، یک نحوه ترتب یافته بشر، دستبندی کلی، مثل این که عالم را سگانه میفرمایید، سه قسم میفرمایید، عالم صورت، عالم برزخ، عالم عقول، اونجا هم همینطور یه نحوه بیانی در ترتب پایین بیاییم، مرتبه دهم، رتبه دهم میشود عقل فعال که میگوین عقل دهم به حسب ترتب، نه گسیخته، نه بریده، نه جدایی از یک دیگر. بله که بعضی از مثلا ظواهر عبارات را بد معنا کنید، حالا در پیش داریم، بحثش باز پیش میاد به تفصیل. ایران میگوین عقل فعال، اون معلول اول را میگوین عقل فعال. و صریح گفتار همین شیخ صاحب اشارات در خیلی از جاها کتابشون، بله که کل و واحدن از عقول هم همه هستن عقل فعال، خیلی پرکارن، خیلی کار دارن، همه هستن عقل فعال. و بعد یکی از حرفای جانانه میبینی که عقل فعالی که لهو مقام معلوم، عقل فعالی که برای او مقام معلوم نیست، اون عقل فعالی که برای مقام معلوم، همین عقل فعال که متصل به وجود طبیعی نیست، مثل نفس و بدن اینطوری نیست، بدن شخصی نداره، یه عقل فعالی هست که نه خیر، میبینی با موجود طبیعیه، با بدن طبیعیه، مثل عقل حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، که اون اولی برایش مقام معلومه، این دومی برایش مقام معلوم نیست. این اطلاقات عقل فعال، و ما حقش این بود که همه اینها را در یک نکته جمع می کردیم، بعد دیگه غفلت داشتیم. بعد از اونی که اینها چاپ شده دیدیم که در دو جا واقع شده، خوب بود یک جا. اونی که اطلاقات عقل که به چند معنا در زبان قوم آمده با ذکر مآخذ مصادر از تعلیقات شیخ، از الهیات شفا و جاهای دیگر در درس چهارم اتحاد عاقل به معقول صفحه 65 موادش گفته شده، نگاهی بفرمایید به کار میاد، بعدم احتیاج دارید. و اون نکته شریف دوم که عقل فعال مفارقی که لهو مقامون معلوم و عقل فعالی که با وجود طبیعی حشر دارد برای اون مقام معلوم نیست، مثل عرض کردیم روح قدسی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، این نکته اولیا را مرحوم حاجی در حاشیه اسفار افاده فرمود. این را در نکته 942 آوردیم و اینها را یک جا در خاطر داشته باشید که راجع به عقل فعال فرمایشی که فرمودن، این فرمایشات است که در این دو مورد به عرض رساندیم. و تحقیق درباره این قسم دوم که عقل فعال مثلا روح خاتم و عقل فعال مفارق کذایی، اشارات اونجا به بعضی از روایات اصول کافی اینها شده، نگاه می فرمایید از جنبه علم انسان کامل، علم امام، علم حجت الله، ارتباط انسان به عوالم ملک و ملکوت، انسان به فعلیت رسیده، اینها مفتاح و معیاری هستند، ضوابط کلی هستند که اصول و امهاتی هستند که در این معانی به کار آدم میاد. خب حالا این پرانتز بسته شده، برگردیم به کتاب. شما میفرمایید که خزانه قوه عاقله عقل فعاله که موجود مفارق است و ماورای طبیعت است، خزانه و نفس به اونها ارتباط پیدا میکنه، معانی و حقایق اینها رو میفهمه. خب اگر بفرمایید که و این قلت فان قلتم حافظتها العقل الفعال قلنا فلیکن هو حافظا للحس المشترک ایزن، خب اون آقا چطور شده که عقل فعال حافظ اون قوا اون معانی کلیه بوده باشه، حافظه حس مشترک اون بوده باشه؟ هر چه صحبتی رو که نفس ادراک کرده در اونجا بسپاره، همونطوری که معانی رو در اونجا بسپاره. چه دلیل دارید بر اثبات خیال، قوه خیال در مقابل حس مشترک که دو قوه باشن؟ دلیل بر تقاضای این دو قوه چیه؟ این فرمایش فاضل شارح. ول جواب عنه ما مر و هو بان الادراک حصول الصورت للمدرک لحصولهی فل آلت. حالا به همین بحث مشائی بعد اونطور به مبانی که انشاءالله اون کتاب های دیگه منظومه اسفار اینا یا بالاترها کتاب های دیگه خونده داری، حالا اونها را میدونی چه بهتر. بله راجع به علم و عالم و معلوم و بله که اتحاد ادراک و مدرک و مدرک است، اونها هر ماشای دیگه که دارن. الان به همین بحث مشا حاجی می فرماید که ما گفتیم ادراک حصول و صورته، اما حصول و صورت به همین اندازه حصول و صورت للمدرک به همین قدر که اکتفا نکردیم، اونجا هم گفتیم ما مر ادراک حصول و صورت للمدرک لحصولهی فلالت، یعنی از این جهت که حاصل فلالته انده و حاصل و حاضره. این به حصولی فلالت رو اونجا هم قید آوردیم و این آلات در کارن و اینها ادوات نفسن و نفس به وسیله اینها ادراک میکنه که اینی که مبصر است درست نفس، اما له حصولی فلبصر لآلت البصر اونجا له حصولی لآلت السمع، این خصوصیات و قیود رو هم حس بفرمایید. بله همچون نیست که هر صورت در هر موتن در هر مثلا قوهی حاصل بشه، ولو همه برای نفس حاصل می شود. این اولا. و صورت و حالت از ظهول غیر و حاصلت للمدرک، برای اینکه اون قیدش نداره، لحصولهی بله لحصولهی فی الالت، اون آلتی که آلت ادراک بود الان نیست، این آلت آلت ضبطشه، حفظشه، نبارشه. و امکانت حاصلتن فی الالت، آلت مدرک نیست ولی اینکه در یک آلتی هست که به نام حافظه بوده باشه. و اشکالی که به عقل فعال فرمودید، ول عقل الفعال لتمثل المعقول، ول عقل الفعال لتمثل المعقولات فيه و امتناع تمثل المحسوسات و امتناع تمثل المحسوسات فيه، ول عقل الفعال لتمثل المعقولات فيه و امتناع تمثل المحسوسات فيه یشله لان یکون حافظن لصور المعقوله دون المحسوسه. و شما گفتید که حالا که وقتی بنا شده که عقل فعال خزانه باشه، خزانه اونا هم باشه، مسئول محسوسات هم باشه. نمیشه باشه، بلکه مسئول محسوسه محدودن و اونی که خزانه معانی کلیه است از سنخ اوست، بین وعا ظرف و مظروف سنخیت است. عقل فعال مطلق و مجرد و مرسل کذایی نمیتواند ظرف این امور محدوده کذایی بوده باشه، در او باید حقایق کلی مرسله منتبع باشن، متحقق باشن، متقرر باشن، در او بوده باشن. بل عقل الفعال لتمثل المعقولات فیه و امتناع تمثل محسوسات فیه یصلح لان یکون حافظن به صبر معقوله دون المحسوسه. پس نمیشه که او را ما انبار هر دو قرار بدیم. تموم شده. برگردیم به بیان عبارت شیخ. و اما قول الشیخ و به هاتین القوتین یمکنو که ان تحکم ان هذا اللون غیر هذا الطعم، روشنه دیگه، حالا معطلی نداریم. فاستدلال مشترکون علا وجود هما معا، که یکی یکیشون را یه دلیل بله انفرادی آورده، حالا هر دو رو به یک کاسه، یک دلیل برای هر دو. علا وجود هما معا، حس مشترک و خیال. و هو بناءً على ان النفس لا تدرك المحسوسات، لا تدرك المحسوسات الا بقوة جسمانیه. خب حالا این طوریه که این در زیل همین بحث الان هستیم پیش میاد، عنوان میشه که این قوا را مشیا جسمانی میدانن، قوا را این قوا را جسمانی میدونن. مرحوم شیخ خیال را، قوه خیال را جسمانی میدانه. حالا ما این قوا را به خصوص خیال را جسمانی بدانیم یا مجرد بدانیم؟ شیخ در اوائل امر جسمانی میدونست، در شفا خیلی مفصل پافشاری بر جسمانی بودنش، بعد خودش منصرف شد در کتابای دیگرش، مستفسر شد که قائل شد به تجرد برزخی قوه خیال، چنان که در باره نفوس حیوانی هم همینطور اونها رو مجرد نمیدونست، بعد خودش مستفسر شده که نفوس حیوانی رو هم مجرد میدونه به تجرد برزخی. حالا الان این تعبیری را که جناب خواجه دارد به بیان به عقیدت مشاع متأخر است، که مشاع متقدم اونها هم بر همون مبنای حکمت متعالیه بودن، مشاع متأخر اینها قوای ظاهره را و این قوای فضایی باطنه را، اینها را همه را جسمانی میدانن، حتی خیال را. بناءً علی ان نفس لا تدرک المحسوسات را الا به قوا جسمانیه، که نفس ناطقی مجرد نمیتواند بدون واسطه، نمیشه که به ماده جزئی تعلق بگیره، واسطه میخواد و اون واسطه قوایش هستن. و تقریره انها لا تدرک به حس واحد نفس، یعنی به حس واحد من الحواس ظاهره غیر نوع واحد من المحسوسات، فاذا لابد لها حين تحكم نفس على ابيض ما انه ذو حلاوه. بله میگوید که این سفید شیرینه، این سفید شیرینه. بله این سفید چنین مثلا بویی داره، اون سفید نه خیلی پنبه است، اون بو رو نداره، اون شیرینه نداره. این که میگوید این سین ابیزه، این ابیزه ما چنین حلاوتی را داره است، هر دو را باید در پیش خودش حاضر بنماید تا حکم کند. لابد چی؟ من قوتن که تدرک البیازه والحلاوته معن، همچون مجتمعتن هر دو را داشته باشه، تدرک البیازه والحلاوته معن بها. لا من قوتن که اون قوت تدرک البیازه والحلاوته، فیزن لابد لحین تحکم و علا ابیز ما انهو زو حلاوته زوحلاوتین من قوتین تدرک البیاز والحلاوته معن بها. ولا محاله تکون نسبت جمیع المحسوسات الى تلک القوه نسبتا واحده، که به سبب این دو قوه، به سبب نفس در تحت تدبیر نفس، این دو قوه که میاد یکی بیاز را یکی حلاوت را ادراک میکنه و حکم میکنه، لا محاله تکون نسبت و جمیع محسوسات الى تلک القوه نسبتا واحده، که هم بیاض را ادراک بکنه و هم حلاوت را، که بس باید هر دو در او جمع بوده باشن، هر دو را که این بیاض، این حلاوت و اون مثلا بوی خاصه اون و رنگ دیگر چطوره، اینها رو باید در یک موطنی که نسبت به همه اینها یکسان بوده باشه. و ایضا کما ان النفس لا تقدر على هذا الحكم الا بقوه مدركه للجميع، که کی باشه این مدركه؟ حس مشترک. فانها ایضا لا تقدر على ذلك الا بقوه حافظه للجميع، که باشه خیال این همه این صبر رو حفظ بکنه بعد بیاره. الان این بیاض ادراک کرده میره مثلا حلاوت را جای دیگه میاره و اون رنگ رو این طعم را جای دیگه میاره و اینها همه در یک موطن و بازم در یک موطن ضبط و در یک موطن عرض میشوند تا حکم برای این دو بیاد. و الا فتنعد مو صورت و کل واحد من البیاض والحلاوت عند ادراک الاخر و التفات الیه، اگر چنانچه اینها همه در یک موطن جمع نبوده باشن که نسبتشون به همه یکسان بوده باشه، پس نفس که وقتی به این یکی نظر داره از اون یکی باید غافل بوده باشه. در این لوح همه اینها را سان میدهد. این حرف ما در اثبات این دو قوه. بعدتر از الفاضل و شارع به انا نحکم و علا زیدن، بله به انا و انسانو زحمت نداره چندون مشکل نید هر اعتراض میکنه به این هر، میگه چطور نفس مدرک جزئیات نمیتونه باشه؟ این نفس است که ادراک میکند زید را و ادراک میکند انسان را و میگوید انسان کلیه و زید جزئیه، هر دو نفس ادراک کرد، پس نفس مدرک جزئی هم شده همونطوری که مدرک کلی هم شده. و اتر از الفاضل و شارع به انا نحکم و علا زیدن به انه و انسانون و هو حکمون به کلیین علا جزئیین فالحاکمو یجب ان یدرک هما معا و یلزم منه ان یکون النفس التي هی مدرکت للکلیات مدرکت للجزئیات. و الجواب مختصر و مفید انها نفس مدرکت لهما، به کلی و جزئی مدرک هست، باشون قید از یادتون رفته؟ ولیکن لعهد هما که زید را ادراک بکنه بالآله و آخر که انسان را ادراک بکنه به غیر آلت بدون واسطه. قال اشکال فاضل شارف والذی یدل علی ابطال قول علی ابطال القول بالحس المشترک علمی به ضروره انی اذا ذقت طعاما ان الذائق لیس هو الدماغ ولو جاز ذلک لجازن یقال بل هو العقب اول کب. شما می فرمایید که اصلا در ابطال قول به حس مشترک اصلا الان به تغایر قوتین کار نداره، اصلا حس مشترک مدرک این هاست، یعنی که من الان این حلوا رو مثلا این میوه رو این غذا رو گذاشتم روی زبانم، خب الان من می بینم زبانم چشیده با ازا زغت و تعامن، در این موطن زبان من این رو ادراک میکنم و میگویم که لذتش اینه طعمش اینه. این چه کار داره که در مقدم دماغ حس مشترک دماغ این که دماغ میاره بعد تشریحش میاد که مغز در مقدم مغز جای حس مشترکه عنوان میشه. خب من الان این غذا رو سر زبانم گذاشتم، زبانم میچشه، دماغ میچشه، مغز میچشه، مغز لذت میبره یا زبانه؟ من ادراک این طعام رو، این طعم رو، این مزه رو، این که چشیدم در موطن زبانه. اگر اینطور باشه که بنا بشه که رو زبان بگذارم به عضو دیگر نسبت بدم، پس بگو پاشنه پایم میچشه، بگو کعب پایم میچشه، چطور شده به اونجا نسبت نمیدی؟ من میبینم که زبان میچشه، چه کار داری که میبری به جای دیگه؟ والذی یدل علی ابطال القول بالحس المشترک، اصلا حس مشترک در بوده او اشکال هست، اینه که علمی به ضروره، این از وجدانیات، انی اذا ذقت طعاما ان الذائق لیس هو الدماغ. دماغ چرا؟ برای اینکه حس مشترک در مقدم دماغه. ولو جاز ذلک، اگر بنا بشه که شما زبان بکشه و اسناد بدید به دماغ، لجاز ان یقال بل هو، یعنی او زائق، العقب پاشنه پاس، الکه بله برآمدگی پشت پا، مثلا به یک معنای کرد اون اشکال از کنم قضایی که در باره مس هست. خیلی بحث شیرین خوشش را، خیلی شیرین خوش را راجب کرد مرحوم شیخ بهایی به تفصیل در اربعین داره، یک حدیث در باره مس و وجوب اینها که عنوان فرموده و خیلی خوب خیلی مفید تمام مباحث راجب کعب را، گفتار آقایون را از کتب طبی و غیر طبی و تشریح اینها حرف زده فرمایشات فرموده، خیلی مفیده. خب پس من بگم که کعب پای منه. و اذا ابصر تو شیئن فلست و مبصرن لهو مرتین و وانگهی، حالا من این یک شیئن یک درخت، این درخت رو دو درختی نمیبینم، بله من یک درخت میبینم، چشم منم سالمه، اینو یه درخت میبینم. اگر چنانچه بنابر این بوده باشه که یه بار در بصر دیده باشه، یک بار در حس مشترک، پس ما باید هر یک چیز را دو چیز ببینیم. فلست مبصرن له مرتین احداهما بالعین و الاخرى بالدماغ، که قوه بصر در حس مشترک در مقدم دماغه، این ابطال حس مشترک. والذی یدل علی ابطال القول بالخیال، حالا پافشاری رو خیال این بوده باشه که اگر مجرد بدونید خیال را، این اشکال خود قویه، این اشکال واضح شده برای خیال قویه، شما خیال را جسمانی میدونید، خیال را جسمانی میدونید نه مجرد، بنابر این که خیال را جسمانی میدانید، من میگم که والذی یدل علی ابطال القول بالخیال ان انتباع ما یراه الانسان طول عمرهی فی جزء من الدماغ یختزی اما اختلاط از صبر او انتباع کل واحدن فی جزء هو فی قایت صغر. میگه شما چطور یه مهری را بخواید اینجا در این ماده طبیعی مهر رو بزنی، یه اسمی روی این مهر هست، خانا مثلا هست، مهر دیگر رو بیده همونجا بزنی، هیچون دیگه خانه نمیشه، من هر یکی هم دیگر رو از بین میب در هم بر هم میشه، به کلمه دیگر حرف دیگر نبشته بشه در یک موتن خاص جسمانیست دیگه در هم بر هم، هیچ یک خانه نیستن. و اگر بنابشه که قوه خیال جسمانی بوده باشه، این همه نقش ها خزانه است، این همه رو در طول عمرش میبینه، در اون منتبه شده و قوه جسمانی است و در هم بر هم هم نشده، قوه خیال جسمانی این همه در اون منتبه شده و در هم بر هم نشده، این یکی. و دیگر ما میبینیم که چیزهایی رو ادراک میکنیم، به انبار میزنیم که بله خیلی خیلی ها از ما بزرگترن، دریا رو میبینیم میدیم به حافظه، کهکشان رو میبینیم میدیم به حافظه، بله کوها را میبینیم میدیم به حافظه و الا ماشاءالله. این خیال، این همه اجسام مسل اونها را که در غایت اعظم هستن، اینها را میگیریم میدیم به حافظه. شما وقتی که میدیم به این خیال به این حافظه، یکی از این دو حرف باید بزنید، یا باید بفرمایید که جلوی اون اختلاط را بگیرید، اون حرف اول من رو، که اینها صبر آمدن در این موکن طبیعی منتبه شدن، جلو ما رو بگید نه خیر آقا، اینها در صورتی در هم بر هم می شون که همه در یک موکن بنشینن، در یک موکن محزده نمیشه، ثبت نمیشه. پس چطوره؟ خب خیلی خوب، جلو در هم بر هم رو گرفتی، اختلاط گرفتی، پس چگونه هست؟ به من شاید بفرمایید که ذرات بسیار بسیار ریز، اون اتم که میشنوید، اون جزء لایت جزا، خیلی ریز و ریز و ریز که فی قایت صغر گفته، این اون ذراتی که فی قایت صغر هستن، هر یکی از این اشکال اشباح روی یکی از این ذرات منتبه میشه، همچنینیست که دیگه روی او دیگری هم منتبه بوده بشود تا خط لازم میاد. حالا اینجا خب اشکالات جادی پیش میاد، اونها دیگه عنوان نمی کنه، فقط همین اندازه اگر اینه پس لازم میاد که شیئی که در غایت عظمه و ما الان این دریا رو در وقت خیالمون میبینی، در مناماتمون میبینی، در تمثلاتمون میبینی، اینها دلیل بر تجرد نفسه و تجرد خیاله. این اشکال فخر رازی قویه، ولی همین ها ایجاب میکنه که خیال را آدم ماده مادی ندونه، منتبه ندونه، حرف حسابی. حالا همچنین نیستش که هر چرا که چون فاضل اشاره شده بله نادرست بوده باشه، خب اشکال وارده. راسته، اگر بنا بشود که این همه اشکال با غایت اعظمشون بیاین روی هر یک روی یک ذره، ما بگیم منتبه شده این شکل فضایی در محل فضایی. ما اینو کوچیک میبینیم یا بزرگ میبینیم، دریا میبینیم، صحرا میبینیم، کهکشان میبینیم، در خیال خودمون، در خوابمون، در بیداریمون، تمثلاتمون، در قایت سقر کنیم. و والذی یدل علی ابطال القول بالخیال، که شما جسمانی میدونید، ان انتباع منتبع شدن و منتقش شدن ماجراه الانسان طول عمرهی فی جزء من الدماغ یختزی، یکی از این دو اگر همه روی یک مثلا یک محل باشه یختزی، اما اختلاط هست و بر اگه بفرمایید نه روی یک محل نید جدا جدا هستن، این همه صبر که آمدن روی این مقدار دماغ ذره قرار گرفتن، اینها با چقدر ریز بوده باشن که این آقا 100 سال بیشتر عمر کرده، این همه اشکال و اشباح را در خود ضبط کرده است، روی این ذرات قرار بگیره هر یک ذره، پس خیلی ذرات بوده باشن، لذا فی غایت صغر که چقدر هنگ جمع شدن. او انتباع کل واحد فی جزء که هو فی غایت صغر است، که محل بوده باشه برای هر یک صورت و اون صورت در غایت عظم بعضی هاشون کهکشان اقیانوس در اونجا در اون ذره منتبع بشه و هو کما ترا. این اشکال فاضل اشاره. ول جواب عن الاول که گفتی، بله جواب عن الاول، خب راسته، بله اشکال برایشون وارده. می فرماد که شما همش چشیدن که نیست، بلفل الان این سر زبون توست می چشی، بعد که حالا غایب شده خورده شد و بلیده شد و دهنت مسواک کردی با همه، بله گذشت، بعد از چند مدتی که فلان میوه را به یاد میاری، بله میگی به به چقدر خوشمزه بود، الان این پاشنه پای تو میگه چقدر خوشمزه است، ایران کی ادراک میکنه؟ ایران کعب پا میگه بله، ایرو الان ایرو کی ادراک میکنه؟ ایرو پاشنه پا میگه چقدر خوشمزه بود، یا دماغ توست یا سر توست؟ بله پاشنه پا نیم، بدون که پس اون قوهی که ادراک میکند خیال میکند اینها اینطوری اینجوریه. ول جوابان الاول انکه ایزن آقای فاضل شاره به ضروره تجدو، از این کلمه تجدو بله عبارت رو خارج رو حساب است دیگه، که این امر را بده رو وجدانیات، تجدو یک امر وجدانیه، این چیزی نیستش که به حواله بدی به پاشنه پا، به ضرورت تجدو که این حکمت وجدانیات است. الفرق بین ذوق، ذوق در حس ظاهر رو زبانه، و تخیل ذوق، بین این دو فرق میگذاری که ذوق نباشه بعد پس از چندی تخیل ذوق باشه، بین ذوق و تخیل ذوق. و تعلم و جناب عالی که ان تخیل ذوق ليس في عقبك. خیلی و انشانی انه استبعاد محض، که شما احکام ذهنی را اشکال وارده. حالا جناب خواجه به مبنای مشا داره فرموشی میفرماد اشکال قدی، اشکال دوم، دوم این که شما دارید احکام ذهنی را با خارجی قیاس میکنید، این قیاس نباید بشود، بله که امور ذهنی را با اعیان خارجی قیاس کرد. انسانی انه استبعاد و محض و ذالک لقیاس الامور ذهنیهی که اینجا تخیلی است علال خارجی است، قیاس این تو درست نیم فرماشه قوله. Ach, na,